کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. کتاب تاریخ ایران باستان، کتاب دوم، دوره اول پارسی یا استیلای آریان‌های ایرانی بر مشرق قدیم، باب اول، قسمت تاریخی، فصل اول پارسی‌ها و سلسله هخامنشی. تذکر: بعضی مؤلفین دوره پارسی را از تاریخ داستانی ایران شروع کرده اند، یعنی مختصری از داستانهای ایران گفته و سپس به تاریخ پارسی ها گذشته اند. این ترتیب به نظر مؤلف مبنایی ندارد، زیرا داستانهای قدیم ما مربوط به عهود و دوره های مختلف است. عهودی که آریان‌های ایرانی با آریان‌های هندی می‌زیسته‌اند و دوره‌هایی که کانون باختری ایران شعله‌ور بود و ازمنه‌ای که پارسی‌ها تفوق یافته‌اند. بنابر این داستان‌های ما اختصاص به قوم پارسی ندارد. هرگاه از این نظر بنگریم که داستان‌های دوره کیانی مربوط به پارسی‌ها از با ذکر آن به طور اجمالی به ذکر مدارک و مقایسه و چیزهای دیگر افاده مرام نتوان کرد، فقط فهرستی خواهد بود خلاصه از قسمتی از شاهنامه و کتب دیگر که در زمینه داستانها نوشته شده و اگر بخواهیم مدارک را ذکر کرده نتیجه مقایسات و استنباط را بنویسیم، بدون لازم است تاریخ واقعی پارسی ها را بیان کنیم تا برای خواننده جهات استنباط ها روشن باشد. بنابر این جای ذکر داستان‌ها در مقدمه تاریخ ایران یا قسمتی از تاریخ آن نیست و تاریخ واقعی را با داستان‌ها نباید مخلوط کرد. پارسی‌ها. بزرگ شدن پارسی‌ها یکی از وقایع مهم تاریخ قدیم است. اینها دولتی تأسیس کردند که عالم قدیم را به استثنای دو ثلث یونان در تحت تسلط خود درآورد و وقتی هم که منقرض شد پارسی ها از عرصه تاریخ خارج نشدند، بلکه در مدت 25 قرن مکرر بلندی ها و پستی ها پیموده و همواره از اوج به حضیض و از حضیض به اوج رفتند. افتادن و برخاستن و باز افتادن و برخاستن، ولی از صحنه ایران بانی و گاهی هم جهانداری خارج نشدند. این بود که اسم آنها به دوام بر جریده عالم یا تاریخ ثبت شد و از عهد قدیم تا امروز در خارج ایران پارس یا فرس یا پرس که با یک تصحیف جزئی در زبانهای مختلف قائم مقام نام ایران گردیده. پارسی ها مردمانی هستند آریانی نژاد که معلوم نیست که به فلات ایران آمده اند. در کتیبه های آسوری از قرن نهم قبل از میلاد از مردم پارسواش ذکری شده که این مردم در طرف دریاچه ارومیه میزیسته اند. بعضی محققین مانند رالونسین و هومل و پراشک عقیده داشتند که مردم پارسواش همان پارسی ها بودند، ولی اجالتا محقق نیست که چنین باشد. سپس پادشاهان آسور تا سال 691 قبل از میلاد دیگر ذکری از پارسواش نمی کنند و در این زمان باز کتیبه آسوری گوید که در جنگ خلوله مردمان پارسواش انزان و الیپی به ایلامی ها کمک می کردند. بنابراین بعضی محققین مانند پراشک به این عقیده اند که مردم پارسوآ از شمال به جنوب رفته و در مملکتی که بعدها به مناسبت نام این مردم موسوم به پارس گردید برقرار شدند. به هر حال از کتیبه های آسوری معلوم است که در زمان شلم نصر و آسور هیدین که در سال 662 قبل از میلاد سلطنت داشت پادشاهان یا امرای پارسو آش تابع آسور بوده اند. پس از آن که چنان که در تاریخ ماد گذشت فرورتیش پارس را تابع ماد کرد، هرودوت گوید پارسی ها به 6 طایفه شهری و دهنشین و 4 طایفه چادرنشین تقسیم شده اند. 6 طایفه اولی اینها هستند: پاسارگادیان، مرفیان، ماسپیان، پانتالیان، دروسیان و گرمانیان. و 4 طایفه دومی اینها هستند: دائی ها، مرد ها، دروپیک ها و ساگاریت ها. از توایف مذکور 3 طایفه اولی بر توایف دیگر برتری دارند و دیگران تابع آنها می باشند. بنابراین گفته ی هرودوت و بعضی محققین گمان کرده اند که 3 طایفه اولی آریانی بوده اند و توایف دیگر آریانی هایی که با بومی های اولی این سرزمین مخلوط شده بودند. راجع به طایفه گرمانیان تصور می کنند که همان کرمانیانند. در میان طوایف چادرنشینی اسمی ذکر شد که جالب توجه است. مقصود طایفه دائی ها است و چنین به نظر می آید که اینها سکایی بوده اند. بعضی دروپیک ها را هم سکایی دانسته اند، ولی مؤلف مدرکی برای این عقیده به دست نیاورده. کزنوفون گوید عده توایف پارسی 12 است، ولی اسامی توایف را ذکر نمی کند. ممکن است که 2 طایفه دیگر بعدها بر توایف 10 گانه افزوده باشد. دودمان هخامنشی موافق نوشته های هرودوت این خانواده از طایفه پاسارگادی ها بیرون آمد و هخامنشی ها قبل از قیام کوروش بزرگ بر آخرین پادشاه ماد در پارس اقامت داشتند. راجع به این که چه کسی سرسلسله بوده و چه کسانی قبل از کوروش بزرگ امارت داشته ان از نوشته های هرودوت راجع به نسب کوروش و داریوش اول و خشایارشا چنین برمی آید. سرسلسله هخامنش بود و بعد از او اشخاصی به این ترتیب می آمدن: چیشپش اول، کمبوجیه اول، کوروش اول و چشپش دوم. از اینجا سلسله هخامنشی 2 شاخه می شود. شاخه ای نیاکان کوروش بزرگن و شاخه ای دیگر نیاکان داریوش اول. چون بانی سلطنت پارس کوروش بزرگ بود، ما این شاخه را اصلی و شاخه دیگر را فرعی می نامیم. شاخه اصلی به قول هرودوت اینها بودند: کوروش دوم کمبوجیه دوم، کوروش سوم یعنی همان کوروش بزرگ. شاخه فرعی اینها هستند: آریارمنا، ارشام، ویشتاس و داریوش اول. این از اطلاعاتی که هرودوت می دهد و چنان که پایین تر بیایید کتیبه های داریوش اول و استوانه ای که از کوروش بزرگ در بابل یافته اند گفته های هرودوت را تصدیق می کند. اگرچه شاهان مذکور در ذکر نسب خودشان از چیشپش دوم بالاتر نرفته ان، یعنی هر دو همین که به شخص مذکور میرسن فوراً به اسم هخامنش میگذرند. بنابراین سرسلسله دودمان هخامنش بود و ترتیب شاهان سلسله تا کوروش بزرگ چنان که ذکر شد. در اینجا سؤالی پیش می آید، چگونه سلسله هخامنشی که در پارس اقامت داشت به انزان منتقل شد؟ اجالتاً سندی برای اظهار عقیده در دست نیست و این مسئله حل نشده، ولی میتوان حدس زد که پس از انقراض دولت ایلام به دست آسوربانی پال، چون مملکت ایلام ناتوان شده بود، پارسی ها از به هم افتادن آسوری ها با مادی ها فرصتی به دست آورده و انزان یا انشان را تصرف کرده اند. و نیز چون ایلام به واسطه ی قدمت تاریخی بر پارس گمنام که دست نشانده ماد بود اولویت داشت و کوروش بزرگ به جای شاه پارس خود را شاه انزان خوانده. این حدس به نظر صحیح می آید، ولی یک اشکال باقی می ماند. اگر این عقیده صحیح باشد، باید گفت که قبل از داریوش اول از سلسله هخامنشی 12 نفر پادشاه یا امیر بودند و حال آنکه داریوش اول در کتیبه 20 گوید 8 نفر قبل از من شاه بودند و من 9 شاه از دودمان دوگانه هخامنش هستم. این اشکال در بادی نظر حاصل است، ولی با قدری دقت در کتیبه های شاهان هخامنشی که در جای خود بیاید رفع می شود. توضیح آنکه موافق کتیبه های داریوش اول و اردشیر دوم و سوم هخامنشی و ویشتاس و ارشام و آریارمنا شاه نبوده اند. هخامنش را همچون نه کوروش بزرگ شاه خوانده و نه داریوش اول، باید فقط رئیس خانواده دانست. پس نتیجه این می شود که دودمان هخامنشی از طایفه پاسارگادی ها بیرون آمده و در پارس اقامت داشته. سپس وقتی که ایلام ناتوان گشته، یکی از شاهان هخامنشی انزان را ضمیمه کرده و خود را شاه انزان خوانده. در اینجا سؤالی پیش می آید که در زمان کدام یک از نیاکان کوروش بزرگ این واقعه روی داده؟ اگرچه مدرکی در دست نیست تا بتوان جوابی محقق به این سوال داد، ولی از اینکه کوروش در بیانیه ای که در بابل داده و پایین تر بیاید نسب خود را به چیشپش دوم میرساند و شاهان انشان را تا او، یعنی با او، یعنی شاه بزرگ میخواند بی اینکه بالاتر رود، باید گفت که در زمان چیشپش دوم این واقعه روی داده و چون انزان یا ایلام ابهت تاریخی داشته، او خود را شاه بزرگ می‌خوانده. داریوش اول هم در ذکر نسب خود مانند کوروش همین که به چیشپش دوم رسیده، فوراً به سرسلسله دودمان گذشته. موافق نوشته های هرودوت و لوحه نبونید، پادشاه بابل و بیانیه کوروش بزرگ که معروف به استوانه کوروش است، کتیبه 20 داریوش اول و کتیبه های اردشیر دوم و سوم هخامنشی و ترتیب شاهان این سلسله تا داریوش اول چنین بوده: چیشپش اول، کمبوجیه اول، کوروش اول و چهارم چیشپش دوم. به این سؤال که سلطنت هخامنشی در پارس چه تاریخی شروع شده، نمیتوان جواب محققی داد. نولده که ابتدای سلطنت چیشپش اول را در حدود 730 قبل از میلاد می داند. ولی مدرکی برای این عقیده به دست نمی دهد جز این که گوید برای هر سه نسلی 100 سال طبیعی است. بنابراین باید گفت که ابتدای امارت هخامنشی ها در پارس معلوم نیست، شاید در اواخر قرن هشتم قبل از میلاد بوده و نیز راجع به این سؤال که این امرا یا پادشاهان محلی چه می کردند جوابی نمی توان داد، زیرا اطلاعات ما راجع به وقایع پارس از زمان کوروش بزرگ شروع می شود. فقط معلوم است که پارس در حدود نیمه قرن هفتم قبل از میلاد دست نشانده مادی ها شده، زیرا هرودوت صریحاً گوید که فرورتیش پارس را مطیع کرد. کرسی پارس یا پای تخت امرای آن چنان که هرودوت نوشته پاسارگاد بود، اگرچه حفریات مرتبی در اینجا نشده و با وجود این از بعضی علائم و آثار که در جای خود ذکر خواهد شد معلوم می شود که این محل خیلی قدیم است. فصل دوم، سلطنت کوروش بزرگ. اول، کوروش تا فتح همدان، نام او. اسم این شاه را چنین نوشته اند: در کتیبه های او و سایر شاهان هخامنشی به پارسی قدیم کورو یا کوروش می گفتند و در نسخه ایلامی کتیبه ها کوراش و به بابلی در لوحه های نبونید کورش و در تورات کوروش و کورش و به یونانی کوروس. سپس این اسم به روم رفته سیروس شده و اکنون در اروپا با جزئی اختلافی سیروس یا سایروس و یا چیزی نزدیک به آن گویند. کودکی و جوانی. راجع به این موضوع از منابع جدید چیزی مستفاد نمی شود، بنابراین باید به منابع قدیم اکتفا کرده و ببینیم مورخین عهد قدیم چه می گویند. در میان این مورخین هرودوت و کزنفون و کتزیاس در درجه اول واقع اند، زیرا سایر مورخین غالبا از هرودوت پیروی کرده و از دو مورخ دیگر هم چیزهایی گرفته و به نوشته های خود افزوده اند. هرودوت گوید که درباره کوروش در زمان او چهار روایت وجود داشته و آنچه را که او نوشته از قول پارسی ها است که نخواستند بیش از اندازه کارهای کوروش را جلوه دهند. شاید جهت اختلاف بزرگ که بین نوشته های سه مورخ مذکور مشاهده می شود همین بوده که هر کدام روایتی را پیروی کرده اند. به هر حال مقتضی است که مضامین نوشته های هر سه مورخ مذکور را ذکر کنیم و بعد اگر تفاوت هایی نسبت به این روایات در نوشته های مورخین دیگر نوشته می شود نوشته های آنها را هم در نظر گیریم. نوشته های هرودوت. کودکی و شباب. مورخ مذکور گوید: آستیاگس شبی در خواب دید که از دختر او موسوم به ماندان چندان آب رفت که همدان و تمام آسیا غرق شد. شاه از مغها تعبیر این خواب را خواست و آنها به قدری شاه را از آتیه ترسانیدن که او جرأت نکرد که دختر خود را به یکی از بزرگان ماد بدهد، زیرا می ترسید که دامادش مدعی خطرناکی برای تاج و تخت وی گردد. بالاخره دختر خود را به کامبیز یا کمبوجیه که از خانواده نجیب پارس و مطیع بود داد، زیرا او را شاه ماد از یک نفر مادی حد وسط پستر و بی ضررتر می دانست، به خصوص که کمبوجیه شخصی بود ملایم و آرام. پس از آن در سال اول این ازدواج شاه ما در خواب دید از شکم دخترش تاکی روید که شاخ و برگ های آن تمام آسیا را پوشید. تعبیری که مخا از این خواب کردن به مراتب بیش از خواب اولی بر وحشت وی افزود. بر اثر آن شاه دختر خود را که حامله بود مجبور کرد به دیدن او آید و همین که ماندان به همدان وارد شد، آستیاگ او را به سان محبوسی نگاه داشت. بعد از چندی ماندان پسری آورد و شاه ماد او را به یکی از خیشاوندان خود هارپاگ نام داده و امر به کشتنش کرد و از وحشتی که آسایش او را سلب کرده بود قدری بیاسود. هارپاگ با طفل به خانه آمد و با زن خود راز را در میان نهاد. زن پرسید حالا چه خواهی کرد؟ وزیر گفت من چنین جنایتی نکنم. اولا این طفل با من قرابت دارد، ثانیا شاه اولاد زیاد ندارد و ممکن است دختر خود او جانشین گردد. در این صورت من نزد ملکه ای که پسرش را کشته ام چه خواهد بود؟ پس بهتر از اجرای این امر را به کسان خود شاه واگذارم. پس از آن یکی از چوپانهای شاهی را که میتراداد یا مهرداد نام داشت طلبید و طفل را به او داد و گفت امر اکید شاه است که این طفل را به کوهی در میان جنگل بیفگنی تا طعمه وحوش گردد. چوپان زنی داشت سپاه کونام که تازه زاییده بود. همین که چوپان طفل را به خانه آورد و زنش او را دید به پای شوهر افتاد و تضرع کرد که طفل را نکشد. چوپان گفت اگر از کشتن آن دست باز دارم به بدترین عقوبتی گرفتار شوم. زن بعد از قدری تأمل گفت من تازه زاییده ام و طفل من مرده به دنیا آمده. ما می توانیم او را به کوه افگنیم، سپس جسد او را به مفتشین هارپاگ نشان دهیم و این طفل قشنگ را به پسری خودمان برداشته و تربیت کنیم. چوپان را رأی زنش پسند آمد و چنان کرد که او گفته بود. سپس نزد هارپاگ رفته و گفت امر شاه را اجرا کردم، کس بفرستد جسد طفل را معاینه کند. هارپاگ از اسلحه دارهای خود چند تن برای تفتیش فرستاد و سپس امر کرد جسد پسر چوپان را در مقبره شاهی به اسمی دیگر دفن کردند. چون طفل به سن 10 سالگی رسید همبازی امیرزادگان شد. پس از آن روزی چنین اتفاق افتاد که همسالگان او در موقع بازی متفق شدند و شاهی انتخاب کنند و کوروش را که پسر چوپان می گفتند شاه کردند. وی رفقای خود را به دسته هایی تقسیم کرد، عده ای را اسلحه دار خان و چند تن را برای ساختن قصری معین کرد و یکی را چشم شاه نامید و دیگری را مفتش خواند. سپس در حین بازی یکی از رفقای کوروش که پسر آرتم بارس مادی بود نخواست حکم او را اجرا کند و کوروش امر کرد پسر را گرفته و سخت تنبیه کردند. سپس او همین که خلاصی یافت به شهر رفته و شکایت پسر چوپان را به پدر خود برد و او پسر را برداشته و نزد آستیاگ رفت و پشت او را به شاه نشان داد و گفت شاها نگاه کن که بنده تو یعنی پسر چوپان چگونه با پسر من رفتار کرده. شاه چوپان و پسرش را احضار کرد و چون حاضر شدن رو به پسر چوپان کرده و گفت تو چگونه جرأت کردی با پسر کسی که بعد از من شخص اول است چنین معامله کنی؟ کوروش جواب داد در این امر حق با من است، زیرا مرا به شاهی انتخاب کردند و همه اوامر مرا اجرا کردند جز او که اعتنایی به حرف من نداشت و این بود که تنبیهش کردم و حالا اگر مستحق مجازات می باشم اختیار با توست. وقتی که پسر چوپان این سخنان را می گفت، آستیاگ از شباهت او با خودش و از جلادت و جودت او متحیر بود. سپس مدتی را که از واقعه افکندن طفل به کوتا آن روز گذشته بود به خاطر آورد. سن پسر چوپان را در نظر گرفته و در اندیشه شد. پس از آن برای اینکه آرتم بارس را دور کرده و تحقیقاتی از چوپان کند به او گفت: آرترم بارس، من چنان کنم که نه تو از من شکوه داشته باشی نه پسرت. سپس او را مرخص کرده و فرمود چوپان را به اندرون برند و در آنجا از او پرسید: این طفل از کجاست و کی او را به تو داده؟ چوپان جواب داد: این طفل پسر من است و مادرش هم زنده است. آستیاگ گفت: پس مایلی که زیر شکنجه حقیقت را بگویی و امر کرد او را برده و زجر کنند. در این حال چوپان حقیقت را گفته و بخشایش شاه را با تضرع و زاری درخواست کرد. پس از آن شاه هارپاک را احضار کرد و پرسید: طفل دخترم را که به تو سپرده بودم چگونه کشتی؟ هارپاک چون چوپان را دید چنین جواب داد: پس از آن که طفل را به خانه بردم خواستم طوری رفتار کنم که امر تو را اجرا کرده باشم و هم قاتل پسر دخترت نباشم. این بود که او را به چوپان تو سپرده و گفتم امر شاه است و این طفل را به کوهی بیفکنی و الا سخت مجازات خواهی شد و بعد مفتش فرستاده و اجرای امر تو را تفتیش کردم. آستیاگ باطنن نسبت به هارپاک غضبناک شد ولی صلاح ندید خشم خود را برآورد و آنچه که از چوپان شنیده بود بیان کرده گفت: وجدان من از کاری که کرده بودم ناراحت بود و همواره میبایست توبیخ و شماتت دختر خود را گوش کنم. حالا که طفل زنده مانده باید خدا را شکر کرد و ضیافتی داد. پسرت را بفرست که همبازی نوی من باشد و خودت هم به ضیافت من بیا. هارپاک به خاک افتاده و تشکر کرد. سپس به خانه برگشته و با شعف زیاد شرح قضیه را به زن خود گفت و طفل 13 ساله اش را که یگانه پسر او بود نزد شاه فرستاد. شاه امر کرد سر پسر را بریده از گوشت او غذایی تهیه کردند و آن را در میهمانی به هارپاک خوراند. سپس از او پرسید: غذا را چگونه یافتی؟ وزیر گفت: خیلی خوب. سپس زنبیلی را به او نشان داده و گفت: هرچه خواهی از آن بردار. وزیر همین که زنبیل را گشود سر و دست و پای پسر خود را دران دید و فهمید که گوشت چه کسی را خورده، ولی به روی خود نیاورد و چون شاه پرسید آیا میدانی گوشت چه شکاری را خورده ای جواب داد: آنچه شاه کند خوب است. سپس باقی مانده گوشت پسر و سر و جواره او را برداشته به خانه برد. شاید چنان که من پندارم، یعنی هرودوت، برای اینکه دفن کند. پس از این کارها آستیاگ مخها را خواسته گفت: پسر دختر من زنده است و شرح قضیه چنین است. حالا عقیده شما چیست و چه باید کرد؟ مخها گفتند: خوابی که دیده بودی واقع شده، زیرا او را به شاهی انتخاب کردند و دیگر خطری از او برای تو نیست. آستیاگ گفت: عقیده من هم چنین است، ولی با وجود این درست فکر کنید و آنچه صلاح است بگویید. مخها گفتند: شاها، برای خود ما این خواب اهمیت دارد و منافع ما اقتضا می کند که در حفظ سلطنت تو که از ما هستیم بکوشیم، زیرا اگر کوروش به تخت نشیند پارسی ها بر ما مسلط خواهند شد. پس بدان که اگر خطری بود می گفتیم، زیرا خواب واقع شده جای نگرانی نیست، ولی بهتر است که او را با مادرش به پارس بفرستی. آستیاگ از این جواب غرق شادی شد و کوروش را خواسته و گفت: فرزند، برای یک خواب پوچ می‌خواستم تو را آزار کنم، ولی اقبالت تو را نجات داد. اکنون برو به پارس و پدر و مادر خود را بیاب. ولی پدر و مادری سوای چوپان و زنش. کوروش روانه پارس گردید و به دیدن کامبیز یا کمبوجیه و مادر خود شتافته و آنچه را که راجع به سرگذشت خود از همراهانش در راه شنیده بود برای آنها بیان کرد. معلوم است که شعف پدر و مادر را حدی نبود. سپس هرودوت گوید که چون کوروش در نزد پدر و مادرش همواره از زن چوپان و پرستاری ها و مهربانیش تعریف کرده، او را می ستود و اسم او را که سپاکو بود می برد. از این قضیه پدر و مادر او استفاده کرده و خواستن نجات یافتن کوروش را در میان مردم به واقعی خارق عادت جلوه دهند و با این مقصود منتشر کردن که کوروش را سگ ماده شیر داده و بزرگ کرده، زیرا سپاکو در زبان مادی به معنی سگ ماده است و همین انتشارات باعث افسانه ای شد که درباره کوروش گفته می شود. سپس هرودوت حکایت خود را دنبال کرده و چنین گوید: کوروش در دربار پدر خود کمبوجیه که پادشاه پارس و دست نشانده ماد بود بزرگ شد. در ابتدا او در خیال شورانیدن پارس بر ماد یا تأسیس سلطنت بزرگی نبود، ولی هارپاک که همواره در صدد بود انتقام پسر خود را از شاه بکشد و خبر جودت و جلادت کوروش را می شنید، در نهان با او مکاتبه کرده و هدایایی برای او می فرستاد و دائما او را بر ضد شاه ما تحریک می کرد. سپس به این هم اکتفا نکرده و بر نفع کوروش از بزرگان ماد کنکاشی ترتیب داد، زیرا بزرگان ماد از نخوت و شدت عمل شاهشان ناراضی بودند. بالاخره وقتی که هارپاک دید در ماد زمینه برای کوروش تهیه شده، عازم گشت که کوروش را به خروج دعوت کند و با این مقصود نامه ای به او نوشته و در شکم خرگوشی پنهان کرد. سپس خرگوش را به یکی از خدمه امین خود داده و به او لباس شکار پوشانیده و به طرف پارس فرستاد. گذشتن از سرحد ماد و دخول به حدود پارس مشکل بود، زیرا شاه ماد با وجود اینکه مخها گفته بودند تعبیر خوابهای او واقع شده، افکاری مشوش داشت و نمی‌گذاشت بین ممالک ماد و پارس آزادانه مراوده شود. پیام آور به واسطه لباس شکارچی و خرگوشی که به دست گرفته بود مستحفظین حدود را فریب داده و به پارس گذشت و پیغام هارپاگ را که راجع به این که خود کوروش در خفا شکم خرگوش را باز کند به او رسانید. پس از آن کوروش دانست که باید بر شاه قیام کند و در دربار ماد علاوه بر هارپاگ کسانی هستند که به او کمک خواهند کرد. مضمون نامه این بود: ای پسر کامبیز، خدا تو را حفظ می کند و الا تو اینقدر بلند نمی شدی. از آستیاگ قاتل خود انتقام بگیر. او مرگ تو را می‌خواست و اگر تو زنده ای از خدا و بعد از او از من است. گمان می‌کنم که از قضیه مطلع هستی و از اینکه با تو چه نوع رفتار کردن و چگونه من مجازات شدم از این جهت که نخواستم تو را بکشم و تو را به چوپانی سپردم. اگر به من اعتماد می کنی شاه تمام ممالکی خواهی بود که آستیاگ بر آن حکمرانی می کند. پارسی ها را به قیام وادار و به جنگ مادی ها بیاور. اگر آستیاگ مرا سردار قشون کند، کار به دل خواهد تو انجام خواهد یافت و هرگاه دیگری را از مادی ها به این کار بگمارد تفاوت نخواهد کرد، زیرا نجبای ماد از همه زودتر از او برخواهند گشت و با تو او را از تخت به زیر خواهند کشید، زیرا در اینجا تمام تهیه ها دیده شده و اقدام کن و زودتر و هرچه زودتر. دنیای کتاب صوتی.